بسم الله الرحمن الرحیم. من و تو، ترجمه اثری از مارتین بوبر، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 11. ولی او انسانیت که برخی تصورش می کنند، فرضش می کنند و تبلیغش می کنند، هیچ ربطی به انسانیت جسمانی ندارد، به آن موجودی که بشود حقیقتاً تو خطاب کرد. نابترین داستانها یک خرافه محض است. عالی‌ترین عواطف داستانی یک شر است. ایده ها درست به مانند شاهان بر تخت نشسته کوچولویی روی سرهای من قرار دارند که گویی بر تخت هایشان جلوس می کنند. در میان ما قدم می زنند و بر ما می افزایند. بیچاره هستند کسانی که کلمه بنیادین را ناگفته گذاشتند. ولی رزل آنهایی هستند که به جای آن ایده ها را چنان ادا می کنند با تصور و یا شعاری گویی که نام هایشان هستند. رابطه های بیواسطه عملیاتی دارد و روی آنچه که ما را به مقابله می کشاند که در یکی از این سه نمونه واضح می گردد. آثار بنیادین هنر به جریانی منتهی می گردد که از آنجا یک صورت تبدیل به اصل می شود. آنچه که مرا به مقابله می کشاند تکمیل می گردد از طریق رویارویی به واسطه آنچه که وارد می شود در جهان چیزها به قصد باقی ماندن در اثری بی انتها. اوی لامتناهی. ولی به طور لامتناهی قادر است که دوباره تو شود، سحرآمیز و الهام بخش، جسمانیت می‌یابد، از جریان حضوری بری از مکان و زمان خروج نموده و بر کرانه هستی بدون انقطاع طلوع می‌کند. تا روشن‌تر عنصر عمل است در رابطه با یک توی انسانی. عمل جوهری که در اینجا بنیاد بی‌واسطگی را بنا می‌نهد معمولاً به مثابه یک احساس فهمیده می‌شود. پس بد فهمیده می شود. احساسات همواره توأم است با کردار ماورای طبیعی و ماورای روانی عشق، ولی پدید آورنده آن نیست و احساساتی که به همراه آن است می تواند بسیار متفاوت باشد. احساس عیسی مسیح بر کافری دیوانه متفاوت است از احساس او نسبت به پیروان محبوبش، ولی عشق یکیست. کسی احساساتی دارد و عشق بروز می کند. احساسات مقیم در انسان هستند، ولی انسان مقیم در عشق خیش است. این تناسخ نیست بلکه فعلیت است. عشق به یک من نمی چسبد آنطور که گویی تو صرفاً محتوا و یا مفعولش باشد، بلکه بین من و تو واقع می شود. کسی که این امر را هستیش نمی داند، نمی داند عشق را، حتی اگر احساساتی را که از طریقش زندگی می کند به آن نسبت دهد، تجربیات، لذائذ و اظهاراتش را. عشق نیروی هستی شمول است بر آنان که در آن قرار می‌گیرند و شاهدش هستند. گرفتاری‌های آدمی در اشتغال پنهان و از آن آشکار می‌شود. خوب و بد، زیرک و احمق، زیبا و زشت یکی پس از دیگری به فعل در می‌آیند و یک تو برای همه آنها. و این آزاد شدن و غرق گشتن است در یک تقابل بی‌نظیر، انحصار و استثناء، به بودن معجزه‌وار بدل می شود دوباره و دوباره. و اینک آدمی می تواند عمل کند، یاری دهد، بهبود یابد، تحصیل کند، رشد نماید و جبران سازد. عشق مسئولیت یک من است برای یک تو. در اینجا چیزی هست که نمی تواند در احساس دیگری باشد. برابری همه عاشقان از حقیرترینش تا عالیترینش و از بکامترینش تا ناکامترینش همه قابلیت مخاطره ای سترگ را دارند. خطر عشق به انسان. بگذارید که معنای سوم آن در این نمونه سوم که خلقت و تأملاتش می باشد اسطوره‌وار بماند. باور کنید جادوی ساده زندگی را در خدمت به عالم هستی بر شما آشکار خواهد شد آنچه که معنای این انتظار، رقابت و سربرآوردن و گردن کشیدن خلقت است. هر کلمه ای بایستی تکذیب شود و اما بنگرید این هستی‌هایی که در اطراف شما زیست می کنند و مهم نیست که کدامشان را لمس می کنید، شما همواره به بودن می رسید. رابطه متقابله به مثل است. توی من عمل می کند بر من همان گونه که من عمل می کند بر آن. شاگردان ما را تعلیم می دهند. کار به ما حالت می دهد. آدم های گناهکار تبدیل به وحی می شوند آنگاه که به واسطه کلمه مقدس بنیادین لمس می شوند. چگونه به واسطه بچه ها تعلیم میابیم به واسطه حیوانیت. به گونه ای رمزوار در جریانهایی از یک مقابله به مثل جهان شمول زندگی میکنیم. تو از عشق چنان میگویی که تنها رابطه بین انسان هاست، اما آیا تو تصدیقش میکنی حتی به مثابه یک تمثیل با دیدن این امر که نفرت هم هست؟ تا آنجایی که عشق کور است، تا همان جایی که تمامیت یک هستی را نمیبیند، هنوز به راستی در مقام کلمه بنیادین رابطه نیست. نفرت کور باقی میماند به واسطه طبیعت خاص خودش. آدمی فقط میتواند نسبت به جنبه ای از یک هستی متنفر باشد. کسی که تمامیت یک هستی را میبیند و مجبور است که آن را انکار کند، دیگر دست سیطره نفرت قرار ندارد، بلکه در محدودیت توان انسانی در گفتن تو قرار دارد. برای آدم ها اتفاق می افتد که یک هستی انسانی به تقابل با آنها برمیخیزد و آنها قادر نیستند او را مخاطب قرار دهند به واسطه یک کلمه بنیادین که همیشه در بر می گیرد تصدیق یک هستی را که کسی مخاطب می سازدش، و سپس مجبورند که انکار کنند یا آن کس را و یا خودشان را. هنگامی که ورود و اندرون رابطه به این مانع برخورد می کند، می فهمد که نسبیت خودش محو می شود فقط آنگاه که این مانع از میان برود. آن که بی واسطه نفرت می ورزد به رابطه نزدیک تر است از کسی که بی عشق و نفرت است. این به هر حال مالی خولیای ناب سرنوشت ماست که هر تویی بایستی یک من بشود در جهان ما. به هر حال احتمالاً در رابطه بی واسطه منحصراً حاضر بوده است. به زودی که رابطه امرش را به پیش رانده و یا اشباع شده از مناسبات، تو تبدیل به شیئی در میان اشیاء می شود. شاید شریفترین آنها و هنوز یکی از آنها معین می کند مقیاس و مرزش را. فعلیت انکار درگیر فقدان فعلیت می شود. تأمل ناب هرگز طولانی نمی پاید. وجود طبیعی که فقط در همکنون خودش را در برابر من آشکار می کند، در اسطوره مقابل به مثل دوباره قابل وصف می شود، قابل تجربه، قابل طبقه بندی، نقطه‌ای که در آنجا نظام‌های چند بعدی قوانین همدیگر را قطع می کنند. و حتی عشق نمی تواند در رابطه بی واسطه مقاومت کند، بردباری می کند، ولی فقط در این پا و آن پا کردن بین فعلاً و بعداً. انسانی که بلکه همکنون بی همتا بود و تهی از چونی ها، نه در دسترس بلکه فقط حاضر، نه تجربه شدنی، فقط قابل لمس، دوباره یک اوی نر یا ماده می شود، انبوهی از چونی ها، چیزی با یک صورت. و حالا دوباره می توانم حذف کنم رنگ را از مویش، از سخنش و مهرش، اما تا هنگامی می توانم چنین کنم که او دیگر توی من نیست و هنوز نه دوباره. هر تویی در جهان به واسطه ی طبعش محکوم است به شدن چیزی یا لااقل وارد شدن در چیزیت به طور مکرر. در زبان اشیاء هر چیزی در جهان می تواند یا قبل و یا بعدش چیزی شود. آشکار برای بعضی من به مثابه توی آن. ولی زبان اشیاء فقط یک گوشه از زندگی عملی را در بر می گیرد. او پیله است و تو پروانه. فقط آن همیشه اینطور نیست که گویی این حالات چنین تر و تمیز به گردش آیند. اغلب یک مجموعه متوالی و پیچیده و گره خورده‌ای از حوادث است که به طور حیله‌گرانه دوگانه می باشد. سرآغاز رابطه است. زبان انسانهای اولیه را در نظر آورید. منظور آنهایی هستند که در جهان اشیاء فقیرند و زندگیشان در قلمرو کوچکی از اعمال توسعه می‌یابد که حضور قدرتمندی دارد. هسته این زبان جملات تک کلمه‌ای عموماً تمامیت یک رابطه را مشخص می کند. ما می گوییم این واقعی بسیار گذشته است. قبیله زولو جمله‌ای تک کلمه‌ای دارد که به این معناست: جایی کسی گریه می کند، مادر، من گم شدم. و قبیله فویوج بر عقل تحلیلگر ما سبقت می جوید با یک جمله تک کلمه‌ای و هفت سیلابی که معنایش این است که آنها به یک دیگر نگاه می کنند، هر یک در انتظار دیگری که لطف نموده و کار می کند که هر دو مایلند ولی نمی خواهند بکنند. در این تمامیت اشخاص هنوز در بر گرفته می شوند، به مانند یارانی بدون اینکه به استقلال کاملی از اسمها و لفظها رسیده باشند. آنچه که به حساب می آید نتایج تجزیه و تحلیل و انعکاس آن نیست، بلکه وحدت محسوس بنیادین است. رابطه زنده ما سلام میگوییم آنهایی را که مقابله میکنیم، از طریق آرزوی مقابله یا از طریق مطمئن نمودن آنها از تعهدمان و یا به واسطه دعوت کردن آنها به خدا. ولی چه غیر مستقیم هستند این فرمولهای کهنه. درود بر شما. دیگر چیزی از قدرت نوظهور را به ما تعارف نکنید در مقایسه با سلام کردن جسمی ارتباطی و همیشه جوان آن آفریقایی که می‌بینمت، و یا در نوع سرخ پوستیش هر چند خنده آور ولی ناب که مرا بو کن. ممکن است چنین فرض کنیم که روابط و ادراک ما به مانند تصوراتی که از آدم‌ها و چیزها داریم به تدریج در جریان و حالات ارتباطی باورهای ما تبلور یافته و از آن منفک گردیدند. تأثیرات بنیادین بیداری روح و برانگیختگی انسان طبیعی از جریانات ارتباطی مشق می شوند. حس زنده تقابل و از حالات ارتباطی زندگی با کسی که در تقابل با او قرار داریم. درباره ما که او هر شب می‌بیند چندان فکر نمی‌کند تا زمانی که ماه او را لمس کند در خواب و یا حتی بیداری، و لفظی را در او پدید آورد با حدس‌هایش و لمسش، با او کاری می‌کند ناگوار و یا دلچسب. آنچه که او حفظش می‌کند نه تصوری عینی از حاله‌ای متحرک از نور است و نه چیزی از یک موجود پلید که به گونه‌ای متعلق به آن باشد، بلکه در مرحله نخست فقط تصوری از عمل ما هست که در بدنش نفوذ می کند مثل یک تهییج موتوری، و تصور درونی از یک ماه فعال فقط اندک اندک تبلور می یابد. سپس فقط خاطره‌ای که ناخودآگاه پدید آمده هر شب روشن می شود در درون یک ایده‌ای از یک واسطه‌ای در پشت سر این واقعه. پس فقط این گونه است که برای تو ممکن می شود که موضوع یک تجربه نباشد، به سادگی حمل شده و تبدیل به جسد گردیده و یک اوی نر و یا ماده نشود. هویت ارتباط بنیادی همه موجودات در عرصه ظهور برای مدت طولانی به طور مؤثر باقی می‌ماند و مقاومت می‌کند. این امر ممکن است که ما را یاری دهد تا یک عنصر روحی از حیات بدوی را که در ادبیات مدرن در سطح وسیعی مورد بحث قرار دارد و به اندازه کافی تفسیر نشده است فهم نماییم. آن قدرت اسطوره‌ای که تصورش در مورد همه انواع ایمان و علم مربوط به بسیاری از قبایل بدوی پیدا شده است، آن انرژی روحانی یا مانا اورندا، از آنجایی که می توانیم رد پایش را پیدا کنیم تمام راه تا رسیدن به نشانه اصلی برهمن و حتی تا آن عطیه و انرژی الهی یا داینامیس چاریس که در پاپیروس های جادویی و نوشتار انبیا موجود است، و این امر تحت عنوان ماورای حس یا ماورای طبیعت مشخص شده است. در دستگاه طبقه بندی ما که رعایت عدالت را درباره انسان بدوی نمی کند. مرزهای جهانش به واسطه تجربیات جسمانیش معلوم شود تا آنجا که دیدار با جسد مرده امری کاملا طبیعی است. هر فرضی که غیر قابل حس به وجود می آورد بایستی به عنوان نامحسوس به او اصابت کند. نموده شدن به چیزی که او یک انرژی اسطوره‌ای به حساب می آورد جملگی جریانات ابتدایی ارتباط هستند. این است کل جریان آنچه که او کلن در باره اش فکر می کند، زیرا بدنش را تهییج نموده و اثر چنین هیجانی را در او باقی می گذارد. ماه و مرده که شب هنگام به شکارش می آیند با درد و یا اشتیاق این انرژی را دارا می باشند. بلکه همینطور است در باری خورشید که او را می سوزاند، جانورانی که به سویش زوزه می کشند، رئیسی که یک اشارش او را بیرون می راند، شمنی که آوازش او را سرشار از قدرت شکار می کند. انرژی روحانی یا مانا همان چیزی است که فعال و مؤثر است، همانی است که ماه را مبدل به انسانی در آسمان نموده، به یک تویی که خونش یخ زده است. از همان انرژی است که رد پای خاطر باقی می ماند هنگامی که تأثیر یک تهییج تبدیل به تأثیر یک شیء می شود. هرچند که این انرژی روحی خودش همواره در قالب یک واسطه ظاهر می شود. این همان است که به واسطه آن اگر آن را دارا باشیم می گوییم که از یک سنگ هم می توان اثر مشابهی را فراهم نمود. جهان یک بدوی جهان جادوست، نه به این دلیل که هر قدرت جادویی ممکن است در مرکز وجود انسان موجود باشد، بلکه بیشتر به این دلیل که هر قدرت چنینی فقط یکی از انواع قدرت کلی است که منبع همه اعمال مؤثر انسان محسوب می شوند. جریان علیت جهان او بلا انقطاع نیست. نیرویی است که چشمک می‌زند، اصابت می‌کند و اثر می‌گذارد و مرتباً تکرار می‌شود، مثل سوسو زدن، یک احساس آتش فشانی بدون استمرار. این انرژی روحی یک تجربه بدوی است، شاید بدوی تر از مثلا اعداد، ولی دیگر ماورای طبیعی نیست. حافظه خودش را می آموزاند و سلسله ای از حوادث اصلی و منطقی را می سازد و موجب تغییرات مقدماتی می شود. آنچه که مهمترین انگیزه ذخیره سازی و حراست است و مهمترین ارزش در میل به شناخت، که گویی فعال و مؤثر است، به آشکارترین وضعی بروز می کند و مستقل می شود. در حالی که آنچه که اهمیت کمتری دارد، آنچه که تقسیم نمی شود، توی متغیر تجربه ها پس می رود و منزوی در حافظه باقی می ماند. به تدریج مبدل به یک شی شده و حتی تدریجی تر در انواع و گروه ها به نظم می افتد. ولی عنصر سوم به طرز هولناکی منفک است و گهگاهی شبهوارتر از مرده و ماه، بیشتر و بیشتر غیر قابل انعطاف می شود آشکارا، تا آنجا که بالاخره شریک دیگرش که همواره ثابت می ماند به ناگاه به عرصه من وارد می شود. آتش بنیادین برای محافظت از خیشتن بیشتر از سایر امیال به همراه من آگاهی نیست. آنچه که می خواهد خودش را تبلیغ کند من نیست، بلکه آن بدنی است که هنوز هیچ منی را نمی شناسد. نه من، بلکه بدن است که می سازد چیزها، ابزارها، اسباب بازیرها را و می خواهد مخترع باشد. و حتی در عملکرد بدوی ادراک نمی توان هیچ اثری از من می دانم پس من هستم پیدا کرد، از حتی خامترین نوعش، و هیچ تصوری نیست، همچون بچه در یک تجربه ذهنی. فقط هنگامی که عنصر بدوی به مقابله می آید، آن کلمات بنیادین حیاتی من، کردار، تو و تو، کردار، من شقه شده و عناصرش تجسد یافتند و نیز من واقع می گردد به قوت یکی از این عناصر. در تاریخ اندیشه بدوی تفاوت اساسی بین دو کلمه بنیادین بدین گونه بروز می کند. حتی در حادثه‌ای که رابطه‌ای درجه اول و بکری رخ می‌دهد، انسان بدوی کلمه بنیادین من تو را به کار می‌برد به طور طبیعی. گویی هنوز حالتی شکل نگرفته و هنوز ادراکی از خودش به دست نیاورده که بتواند خود را من بداند. بلکه کلمه بنیادین من او فقط به واسطه چنین ادراکی ممکن می‌شود، به واسطه تمیز دادن و تفکیک من. کلمه نخست به من و تو شقه می شود، ولی آنگاه که جمع می آید منشأ خود را نشان نمی دهد و بر هر منی مقدم است. کلمه دوم به هنگام جمع شدن من و او اصلش را می نماید و پس از من قرار دارد. حادثه ارتباطی انسان بدوی بر حسب طبعش شامل من است، زیرا به واسطه طبعش این حادثه دارای فقط دو شریک است، انسان و آنچه که با او مواجه می شود. هر دو در تمام فعلیت خود و جهان یک نظام دوگانه می شود و سپس انسان شروع به داشتن حس می کند از عاطفه جهانی نسبت به من، بدون آنکه هنوز قادر به درک آن باشد. از طرفی دیگر در اعتباری طبیعی به کلمه بنیادین من او و تجربه مربوط به من راه می دهد. من هنوز منظور نمی شود و این همان جدایی بدن انسان به عنوان حمل کننده احساسات از محیطش می باشد. در این خصوص بدن می آموزد که بشناسد و خودش را مجزا کند، ولی این تبعیض در سطحی باقی می ماند که در آنجا چیزها یکی پس از دیگری قرار دارند و بنابراین نمی تواند هویت گنگ من مانند را به خود گیرد، بلکه به ناگاه من رابطه آشکار شده و در تبعیض خودش مبدل به موجود گردیده است و به گونه خود را روحانی و خلاق نموده و به اندرون واقعی که تجربه تن از محیط وارد شده و من مانندی در آن دیدار می گردد. فقط حالا می تواند عمل آگاهانه من، نخستین شکل از کلمه بنیادین من او، از تجربه‌ای به واسطه یک من به عرصه وجود آید. منی که آشکار شده مطرح می کند خود را به مثابه حمل کننده احساسات و محیط به عنوان مفعول آنها. البته این واقعه در یک وضع بدوی است و نه در حالت شناخت شناسی، ولی به ناگاه جمله من درخت را می‌بینم به گونه‌ای تلفظ شده است که دیگر ربطی به رابطه بین یک من انسانی و یک توی درختی ندارد، بلکه درخت به واسطه آگاهی انسانی و این مانعی هولناک بین عین و ذهن برمی انگیزد کلمه بنیادین من او، کلمه فراق ادا شده است. پس تقدیر مالی خولیایی ما در تاریخ بدوی شکل گرفت، به راستی که توسعه یافت، همان گونه که زندگی آگاهانه انسان در دوران بدویش توسعه یافت. ولی در زندگی آگاهانه، هستی جهانی به مثابه شدن انسانی دوباره عود می کند. روح به عنوان یک محصول به موقعش آشکار می شود، حتی یک محصول فرعی از طبیعت. و هنوز هم این روح است که طبیعت را در خود مخفی می دارد در وضع بی زمانی. تضاد بین دو کلمه بنیادین نامهای بسیاری دارد در هر دوران و جهانی، ولی در حقیقت بینام و نشانش ذات خلقت است. پس بعد از همه اینها به نوعی بهشت در دوران بدوی بشر معتقد می شویم. حتی اگر یک جهنم بوده، آن دورانی که از کانال اندیشه تاریخی به سویش می توانیم رجعت کنیم، مسلماً مملو است از خشم و هراس و ذکر و خشونت، ولی غیر واقعی نبوده. تجربیات بدوی انسان در وادی تقابل به ندرت می توانسته دلخوشی مقبول باشد، ولی حتی تهاجم بر علیه موجودی که انسان به طور واقعی با آن مواجه می شود بهتر از اضطراب وهم‌آلوده نسبت به اشاراتی بدون شکل است. از جنبه اولی راهی به سوی خدا می رود و از جنبه دومی فقط به سوی عبث. حتی اگر می توانستیم به طور کامل زندگی بدوی انسان را فهم کنیم، چیزی بیشتر از یک تناسخ نسبت به حقیقت آنچه که انسان بدوی بوده نمی توانست باشد. زیرا بدویت فقط به ما یاری می رساند که نظری مختصر به اندرون فاصله زمانی بین آن دو کلمه بنیادی نفکنیم. اطلاعات کامل تری را می توانیم از دوران کودکی به دست آوریم. در اینجا به طرز تردید ناپذیری واضح می شود که چگونه واقعیت روحانی کلمات بنیادین از واقعیت طبیعی سربر می آورد. کلمه بنیادین من تو از یک گرد همایی طبیعی و کلمه بنیادین من او از یک تفرقه و انزوای طبیعی سربر آورده است. زندگی دوران قبل از تولد کودک دوره اتحاد خالصی با طبیعت است. جریان متقابل، یک اشتراک جسمانی و افق زندگی توسعه هستی انسان به طرز بی همتایی غیر قابل اثبات است. و نه تنها قابل اثبات نیست، آن هستی که آن را حمل می کند، رحمی که در آن زیست می کند، منحصراً متعلق به مادر نیست. این اتحاد و همزیستی چنان جهانی و کیهانی است که همچون کشف ناقص رمز یک نقش باستانی می باشد، هنگامی که به زبان اسطوره یهود به ما گفته می شود که انسان در رحم مادرش جهان را می شناسد، ولی به هنگام تولدش به کلی از یاد می برد. و همچنین تصوری درباره راز یک آرزو. این اتحاد در ما باقی می ماند، ولی این آرزو نبایستی به صورت میلی برای رجعت به گذشته باشد، آنگونه که آنهایی که علاقه‌ای به روح دارند و به واسطه شعور خود آن را مخدوش می کنند، روح را زائده و انگلی برای طبیعت به حساب می آورند. زیرا روح شکوفه طبیعت است، ولو اینکه به بسیاری از امراض منجر می شود. آنچه که این آرزو برایش بال و پر می کشد، همانا میل به اتحاد جهانی با هستی است که در روح منفجر گردیده و آن توی حقیقی را بارور می سازد. هر جنینی که هنوز در حال رشد است، در رحم مادر باقی می ماند و استراحت می کند، مثل هر چیز در حال رشد دیگری که هنوز شکل جهان بدوی را نیافته است. از اینجا به بعد است که خود را جدا می کند و بر حیات فردی خود وارد می شود و دقیقاً در عرصه ظلمت است که ما از این وضعیت خارج می شویم که دوباره خود را به او نزدیک احساس می کنیم. و این جدایی به ناگاه و فیزیکی نیست، آنگونه که از بدن مادر جدا می شویم. به بچه آدمی مدتی مهلت داده می شود تا اتحاد طبیعی خود با جهان را دگرگون سازد، با جهانی که به قصد یک اتحاد روحانی از آن دور می شود، به قصد برقراری رابطه، از گداختگی هرج و مرج ظلمت پا به اندرون خلقت روشن و خونکی نهاده است، بدون اینکه بلا فاصله آن را به تصرف درآورد. او بایستی آن را کسب نماید همان گونه که بوده است و آن را تبدیل به واقعیتی برای خیشتن کند. او جهانش را از طریق دیدن، شنیدن، لمس کردن و شکل بخشیدن به دست می آورد. و در جریان تقابل است که خلقت شکلیت خود را آشکار می سازد. این خلقت خودش را در حواس که در انتظارش است به بیرون نمی اندازد، بلکه به واسطه لطف و رحمتی به دیدار آنهایی می رود که در حال فرا رسیدن هستند. آنچه که وجود تمام شده آدمی را به عنوان یک شیء محاصره می کند بایستی فرا گرفته شود و به طرز چالاکانه‌ای به واسطه انسان به خواستگاری خوانده شود، مادامی که انسان هنوز در حال رشد است. هیچ چیزی بخشی از یک تجربه نیست و خود را عیان نمی سازد مگر از طریق قدرت متقابلی در یک رویارویی. مثل انسانهای بدوی، بچه در فاصله بین دوتا خواب زندگی می کند، در تاریکی و روشنایی یک مواجهه. فطرت عشق به ارتباط کاملا آشکار است، حتی در مقدماتی ترین و گنگ ترین مراحل. قبل از اینکه هیچ چیز به خصوصی درک شود، یک نظر کلی و گنگ به اندرون فضای ناروشنی فشار می آورد تا به غایت لامتناهی برسد. و آنگاهی که به طور بدیهی دیگر هیچ میلی برای تغذیه وجود ندارد، واکنش بسیار نرم و آرامی از جانب دست ها فرا می رسد، بی هیچ مقصودی به سوی همه آنچه که آشکار است، به اندرون فضای خالی، به قصد لامتناهی. بگذار هر که می خواهد این وضع را حیوانیت بنامد، ولی این هیچ کمکی به ادراک ما نخواهد کرد، زیرا این اشارات و نظرگاه ها دقیقاً پس از آزمون های بسیار به ناگاه بر روی پرده سرخ عربی به نمایش خواهند آمد و باقی خواهند ماند تا زمانی که روح سرخ بر روی آنها گشوده گردد. به بیان دقیق ترین حرکت، شکل حساس و حد و مرز خود را در تماس با یک عروسک جولیدهی به ناگاه به دست خواهد آورد و به ناگاه به طرز عاشقانه و فراموش ناشدنی یک بدن کامل را درک خواهد کرد. در هر دو مورد، نه تجربه یک شی بلکه به میدان آمدن برای به چنگ آوردن یک موجود زنده و فعال است که به مقابله می خواند، حتی اگر فقط در عالم تخیل و رویا باشد. ولی این تخیل به هیچ طریقی شکلی از مکتب اصالت روان نیست، بلکه این بعض نوعی میل شدید به تبدیل هر چیزی به یک تو است، نوعی مکتب اصالت رابطه است. با آنجایی که موجود زنده و فعالی را برای مقابله نمی‌یابد و بلکه فقط یک تصور و نشانه‌ای از آن را درک می‌کند، فعالیت زنده را از بطن تمامیت خودش فراهم می‌آورد. اصوات گنگ و کوچکی هنوز به طرز غیر محسوس و مداومی در اندرون چیزی که وجود ندارد نجوا می کند. ولی روزی فرا می رسد که آنها به طرز غیر قابل فهمی به مراوده می پردازند. با چه چیزی؟ شاید مثلا با یک کتری چای در حال جوش، ولی به مراوده می پردازند. چه بسا جنبشی که بازتاب نامیده می شود مسئله مستحکم است در نزد فردی که مشغول بنا نمودن جهان خیش است. و این گونه نیست که گویی بچه ای اول شیئی را دیده و سپس در نوعی رابطه با آن وارد شده است، بلکه آتش رابطه برقرار کردن بسیار مقدم تر است. دستی که همچون کاسه‌ای به درون چیزی که با ما در مقابل است فرو می رود تا طعمه‌ای برگیرد، در آن چیز آشیانه می کند و اقامت می گزیند و رابطه با آن چیز که مشارکت بدون بیان کلمه تو است در مرحله دوم پدید می آید. ولی پیدایش آن چیز محصول رحمتی است که از بطن شکاف آن مقابله ابتدایی پیدا و منتشر می شود، از بطن آن جمع پریشان، از بطن آن جدایی شریکان، همچون پیدایش کلمه بنیادی من. در سرآغاز واقعه رابطه است، همچون موضوعی از موجودیت، همچون آمادگی برای حضور، همچون شکلی که در آستانه تکمیل شدن قرار دارد، همچون حالتی از روح، بیشتر آمد واجبی بر رابطه، آن توی باطنی و صمیمی و نهایی که خود توست. در روابطی که از طریق زیست می کنیم، آن توی باطنی در تویی که با آن در بیرون مقابله می کنیم درک می شود. این گونه است که همچون چیزی فهمیده می شود که ما در مقابله با آن می باشیم و همچون چیزی پذیرفته می شود که از ما جداست و بالاخره همچون کلمه بنیادین مورد مخاطب ما واقع می شود که ریشه در آن امر واجبی دارد که پیش شرط رابطه است. در آتش ارتباط برقرار کردن، اساساً آتش برای یک ارتباط لمس و سپس برای ارتباط عینی با موجودی دیگر، آن توی اندرونی به زودی به برون می آید و خودنمایی می کند و مستمرن آشکارتر می شود که آن آتش مقصودی جز رابطه متقابل نبوده است. مشارکتی، وصلتی. و اما معلوم می شود که آن میل جعلی و مبتکرانه‌ای که بعداً وارد کار می شود، میل به تولید چیزهای ترکیبی در آنجایی که امکان تحلیل وجود ندارد و یا از طریق برداشت و تصرف نمودن و یا از طریق تکه پاره کردن چیزها، محصولش شخصیت سازی است تا مراوده‌ای آغاز شود. رشد روح کودک به طرز جدایی ناپذیری وابسته است به نعره و آتش که رسیدن به تو دارد. به همراه موفقیت ها و ناکامی هایش در این میل عظیم، به همراه بازی تجربه هایش و جدیت تراژیکی که او در مسخره بودن کامل خود در پایان هر بازی احساس می کند. هر درک واقعی از این پدیده ها به واسطه همه تلاش هایی که به قصد تنزل آنها به فضاهایی تنگ تر صورت می گیرد تصدیق می شود. و فقط آنگاه می تواند ارتقا یابد که در تفکر خود درباره آنها همواره منشأ جهانی و فوق کیهانی آنها را به یاد داشته باشیم. بایستی به یاد داشته باشیم که دستیابی به فراسوی آن امری سهل و ممتنع است و گویی در بی تفاوتی محض قرار دارد. هنوز شکل مقدماتی جهان از آن موجودیت فردی جسمانی که زاییده شده و پا به دنیا نهاده است به طور کامل سر بر نیاورده است، بلکه هنوز تن نیست، آن وجود فعال شده‌ای که بایستی از بطن آن به تدریج تکامل یابد، از طریق وارد شدن به عرصه رابطه ها. انسان از طریق یک تو مبدل به یک من می شود. آنچه که با ما مقابله می کند می آید و محو می شود. حوادث ارتباطی شکل می گیرند و منتشر می شوند و از طریق این تغییرات متبلور می گردند. در هر بار بیش از پیش، خود آگاهی، آن یار همیشگی، آن آگاهی که مربوط به من می شود و من را برای من شدن خیش بیدار می کند، مسلماً برای مدت طولانی فقط به مانند علامتی در رابطه با تو آشکار می شود، به اندازه قابل تشخیص است که خود را به حضور تو می رساند. تویی که هنوز یک توی کاملاً آشکار نیست و من نیز به همین میزان آشکار و پنهان است، ولی نزدیکتر می آید و باز هم نزدیکتر، تا به لحظه انفجار و خروج برسد، تا بالاخره روزی بندها پاره می شوند که من آن هویت درونیش را رها می سازد و برای لحظه‌ای با خودش روبرو می گردد مثل یک تو، و سپس مالک خودش می شود و زان پس با تمام آگاهی وارد عرصه روابط می گردد. و دقیقاً همکنون است که کلمه بنیادین دیگر میتواند فراهم آید، زیرا گرچه آن تویی که در رابطه است و همیشه رنگ روی میبازد هرگز اوی یک تو نمیشود. شیئی که موضوع یک تصور و تجربه ای منفک است که همان چیزی است که زین پس خواهد شد. ولی همانطور که یک اوی برای خودش بود، چیزی که تا کنون مورد توجه نبود در انتظار حادثه‌ای جدید برای رابطه‌ای جدید بوده است. البته که یک بدن در حال بلوغ به مثابه حامل احساسات و مجری منویاتش از حریم خود خروج کرده، ولی فقط مماس با یک دیگر و پشت سر هم دیگرند تا آنگاه که یکی راهش را می‌یابد. ولی هنوز نه در جدایی مطلق من، شیء من، یعنی تن، و اینک به هر حال آن من منفک شده انتقال می‌یابد، از تمامیت درون ذاتی خود نزول و خروج کرده و به موجودیتی رسیده است که عملکردی یک بعدی با موضوعاتی قابل تجربه دارد و می‌تواند از چیزها استفاده کند. از مقام بی‌نیازی به وادی نیاز و تجربه آمده است و بنابراین به همه آن اوهایی که برای خودش هستند می‌رسد. او را قدرت می بخشد و به او ملحق می شود تا کلمه بنیادین دیگر را شکل دهد. انسانی که یک من یافته است و من او می خواندش، موقعیتی را در قبال چیزها فرض می کند، ولی با آنها مقابله نمی کند و نمی خواهد در جریان رابطه متقابل قرار گیرد. او مایل به آزمون چیزهای به خصوصی در زیر ذره‌بین بسیار دقیق و محرمانه است که هر ذهنیتی را عینیت می بخشد و بزرگ می کند، و یا از روشی همچون تلسکوپ استفاده می کند که چیزهای دور را از نزدیک ببیند و از آنها به عنوان یک چشمنداز محض برای خودش آرایشی فراهم آورد. او در تأملاتش آنها را از جهان جدا می سازد بدون هیچ احساسی برای این تفرقه و جدایی، و یا به آنها می پیبندد و بدون هیچ احساس جهانی برای جهان. اولی فقط از طریق رابطه ممکن می شود و دومی هم فقط از طریق نخستین جرقه شروع این رابطه میسر می گردد، و و دقیقاً همینک میتواند چیزها را به مثابه مجموعه کیفیت‌ها تجربه کند. مسلماً کیفیت‌ها پس از هر رویارویی در حافظه‌اش باقی مانده و متعلق به تویی میباشد که به یاد مانده است. و اما فقط اینک چیزها به گونه‌ای به نظرش میرسند که از کیفیت‌هایشان برخوردارند. دقیقاً از طریق نقشی که بر حافظه ارتباطی خود میکشد. در خواب، بیداری و یا در اندیشه. بستگی به این دارد که چه نوع انسانی است. بدین گونه او هسته مرکزی را که خود را با تمام قدرت تمام آشکار کرده، زمینه تو می نماید که همه کیفیت‌ها را در بر می‌گیرد، جوهره را، یعنی ذات را. و فقط اکنون است که او چیزها را در جایگاه مکانی، زمانی، علیتی خودشان مستقر می کند. فقط اکنون است که هر چیزی جای خود را در می یابد، مقامش را، مقیاسش را و مشروطیتش را. این تو در مکان نیز ظاهر می شود، ولی فقط در یک رویارویی منحصر به فردی که در آن هر چیز دیگری می تواند فقط پیش زمینه‌ای برای ظهور تو باشد، نه اینکه مرز و مقیاس محسوب شود. تو در زمان نیز ظاهر می شود، ولی در چنان جریانی که از خودش اشباع شده باشد، جریانی که زنده است، منتها نه همچون برشی که بخشی از یک تسلسل مستمر و سازمان یافته باشد، بلکه در تداوم و استقامتی که جنبه شدیداً نابش می تواند به واسطه شروعی از جانب تو تعیین شود، به طور ناگهانی رخ می نماید. در حالی که عمل می کند و بر رویش عمل می شود، ولی نه اینکه گویی در موقعیت زنجیره علیت قرار گرفته است، بلکه در رابطه ای متقابل با من که آغاز و پایان واقعه را تماماً در بر دارد و این جنبه ای از حقیقت بنیادی جهان انسان است. حالا می تواند در مجرای اصول و قانون قرار گیرد، دقیقاً همانطور که چیزها فاقد این طبع هستند که توی ما و اوی ما باشند، موضوعاتی برای هماهنگی و همکاری می شوند. تو هیچ نظامی از هماهنگی را نمی شناسد. ولی تا اینجای کار همچنین بایستی نظر دیگری اظهار کنیم، بدون اینکه نفی کننده حقیقت بنیادی باشد. یک جهان قانونمند قانون جهانی نیست. لحظاتی اسرارآمیز در زیر پوست جهان حضور دارند که در آن لحظات قانون جهانی همچون امری حاضر مشاهده می شود. سپس به ناگاه نوایی شنیده می شود که هسته غیر قابل تفسیرش همان جهان قانونمند است. این لحظات فنا ناپذیرند و هیچ کدامشان فنا پذیرتر نیست و هیچ ماهیتی برای حفظ شدن باقی نمی گذارند. ولی نیروی آنها در خلقت و معرفت بشری وارد می شود و تشعشع نیرویش در جهان قانونمند نفوذ می کند و آن را مکررن می گدازد. این چنین است تاریخ زندگی فرد و نژاد.